بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
در ادامه مطلبی که یک جلسه ای دربارش صحبت کردم و اشاراتی داشتم به موضوع طهارت، البته با نگاه در واقع فرهنگی و اهل فرهنگ، امروز هم در ادامه مطلبی را عرض خواهم کرد. در اونجا یک تقسیم بندی کردم، اشاره کردم که همچنان که نجاست دارای مراتبی است، طهارت هم دارای مراتبی است و این مراتب نجاست و مراتب طهارت به نوعی به ساحات وجودی آدمی هم ربطش دادم و اشاره کردم که انسان موجودی است که هم صاحب جسم کالبد جسمانی داره و هم واجد و صاحب یک نفس، یک وجه باطنی در واقع داره، وجه نفسانیشه، و همچنین حامل یک روح متعالی است. و این نتیجه گرفتم که نسبتی میان این ساحات وجود آدمی است و آنچه که ازش به عنوان سه مرتبه از نجاست و سه مرتبه از طهارت در واقع یاد کردم. یعنی به عبارتی میخواستم بگم که نجاست ظاهری و طهارت ظاهری برگشت میکنه به چی؟ وجه جسمانی انسان، چون کالبد جسمانی مادی، نجاست هم نجاست مادی و ظاهریه، لذا نجاست ظاهری جز به طهارت ظاهری مرتفع نمیشه. یعنی آلوده شدن بدن یک کالبد جسمانیه به خون و به شراب الزاماً با طهارت با یک چیز مادی برطرف میشه. یعنی جسم فیزیکی وقتی با یک شیء نجسی که خودش فیزیکیه آلوده شد، ضرورتاً طهارتش هم باید با چی؟ با یک ماده فیزیکی و مادی اتفاق بیفته. در حالی که اون در صورت باطنی که صورت پنهانی هست، نجاستش با چیز دیگه اتفاق میفته و طهارتش هم ضرورتاً با یک چیزی باید اتفاق بیفته که سنخیتی باهاش داشته باشه. سیر و سلوک و سفر آدمی هم با این سه تا اتفاق میفته. یعنی آدمی با کالبد جسمانیش در زمین داره سفر میکنه، با نفسی که داره اگرچه مادی نیست ولی با تعامل داره، ارتباط برقرار میکنه با جهان پیرامونش و با توانایی که روح به او میده، سخن میگه، حرف میزنه، نظر میده، نسبت برقرار میکنه، قول و فعل داره. با این در واقع مراتبی که داره حرکت میکنه، سیر میکنه و سفر میکنه. ضرورتاً هر یک از دست از نجاساتی که واقع بشه با خودش موانعی رو ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه. منظور از مانع هم مانع در برابر ارتباط به عالم پاکی، عالم طهارت، عالم غیبی. این موانع منظور اینه، چون آدمی به عنوان موجودی و مرغی خلق شده، به زمین آمده تا در اثر سیر و سفری که داره حرکت بکنه به عالم معنا. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساخته انزین بدنم. یک مدت کوتاهی در عالم ظاهر، عالم فیزیکی آمده و سفر میکنه، به عوالم دیگه حرکت میکنه، مسافری است که از این عوالم میگذره. برای گذر از این مراتب خداوند به او ابزار و ادوات ویژه داده. وقتی که در عالم ظاهر در دنیا سفر میکنه، به این کالبد جسمانی احتیاج داره، ولی وقتی که از این مرتبه و این عالم فیزیکی گذر کرد، دیگه به این کالبد فیزیکی نیاز نداره. حقیقت انسان روح متعالی اوست، نه کالبد جسمانی او. کالبد جسمانی فیزیکی تنها یک اسباب برای گذر. در مثل شما دارید از مسیری، صحرایی، دشتی عبور میکنید، به یک رودخانه میرسید. برای گذر از رودخانه احتیاج دارید به یک قایق. قایق سوار میشید، این قایق شما رو تا اون سمت رودخانه فقط مدد میده. اگر بیایید بعد از اینکه از این رودخانه گذشتید، قایق و رودوشتون بگیرید و در صحرا را بیفتید، دیوانه این. میگن مشکل داره این آدم، به چه درد میخوره؟ قایق و کشتی در سیر دریا و رودخانه فقط به درد شما میخوره. وقتی از رودخانه و دریا گذشتی، باید این قایق و کشتی رو و سفینه رو رها کنی و به وسیله دیگری ادامه بدی. کالبد جسمانی برای گذر از عالم فیزیکی و دنیا و جهان فیزیکیه. وقتی که از این جهان فیزیکی گذر کردی، در آستانه عالم برزخی قرار گرفتی، این کالبد دیگه به درد تو نمیخوره، ازت میگیرند، سفر رو به گونه دیگری ادامه میدی. از لحظه‌ای که آدمی پاش رو لب گور میگذاره، یعنی فاصله میان کالبد فیزیکی و روح میفته، دیگه این کالبد به درد نمیخوره. تطهیرش میکنن، پاکش میکنن، غسل و کفنش میکنن، یه جا در زیر خاک نگهش میدارن. ولی آیا انسان در زیر این خاک دیگه مدفون شده؟ نه. حقیقت انسان که همان روح متعالی اوست، در سفر خود چرار میکنه؟ ادامه میده، اما در عالم برزخی ادامه میده، و در عالم برزخی نیازمند به این کالبد فیزیکی دیگه نیست. حالا تا زمانی که در عالم فیزیکی حرکت میکنه، ممکنه نجاسات بهش وارد بشه، مثل این که به یک قایق ضربه ای بزنند، اون قایق رو باید بازسازیش کرد، اون قایق رو باید اصلاحش کرد، اون قایق رو باید غیراندودش کرد، اون قایق رو باید رنگش کرد. حتی زمانی که از این قایق میخوای استفاده بکنی، وقتی دیگه از این رود گذشته، قایق به دردت نمیخوره. جسمم همینه، جسم فیزیکی تا اینجا به درد میخورده. نجاساتی که به جسم فیزیکی وارد میشه، از طریق پاک کننده ها و مطهرات فیزیکی هم طاهر میشه. با مطهرات غیر فیزیکی طاهر نمیشه. لذا در مرتبه اول نجاسات فیزیکی و مطهرات فیزیکی اشاره بهش کردیم و بعد میشه چی؟ مرتبه دوم. صاحب گلشن راز ابیات زیبایی داره که همین سخن رو برای میگه، بیان میگه. موانع چون نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. این چهار تا چی؟ مانع وجود داره و این چهار تا رو با چیکار کنی؟ از بین ببری. یعنی چهار موضوع و چهار نوع نجاست ممکنه تو رو آلوده بکنه، باید پاک کنی. نخستین پاکی از احداث و انجاس. مرتبه اول پاک شدن از نجاسات است و پلیدی های فیزیکیه. دویم از معصیت و از شر وسواس. دومین مرتبه از نجاسات فیزیکی که خودت پاک کنی، باید از نجاسات غیر فیزیکی که همان معصیت خودت پاک بکنی. چرا؟ چون همچنان که این نجاست ظاهری مانع از ارتباط برقرار کردن با عالم قدسی و پاک است، نجاسات اخلاقی هم اجازه نمیده که تو رابطه برقرار کنی. جناب موسی علیه السلام اشاره کردم در وقتی در شبانگاهی نیمه های شب در صحرایی رد میشه همراه همسرشه، در میانه سرما از دور آتشی میبینه، به اون اولیا مخدره میگه همینجا بمون، من برم از میان اون آتشی که در اونجا هست یه چیزی، یه قبسی بگیرم، یه آتشی بردارم بیارم بلکه گرم بشیم. حضرت را میفته میره اونجا، به نزدیکی ها که میرسه میبینه درختی داره میسوزه، هنوزم متوجه نیست قصه چیه. پا میذاره به اون نزدیکی، صدایی بلند میشه که یا موسی فخلن علیک، در بیار کفش تو. چرا؟ چون تو به وادی مقدس وارد شده ای. فخلن علیک، نعلین تو در بیار. به وادی مقدس نزدیک شدی، در این وادی مقدس نمیتونی با کفش وارد بشی. عوالم متعالی و پاک قدسی مطهر نمیتونه آدمی بهش نزدیک بشه مگر اینکه قبلا طهارت کرده باشه. با جسم نجس نمیشه وارد فضای قدسی پاکی و ملکوتی شد، باید پاک بشه. اما از مرتبه مرتبه، چون چهار مانع وجود داره که باعث میشه آدمی به اون عوالم قدسی مطهر پاک نزدیک نشود، باید چهار مرتبه طهارت داشته باشد. مرتبه اول طهارت از نجاسات فیزیکیه. این نکته لطیفیه. پس به قول شاعر، نخستین پاکی از احداث و انجاس، دوم از معصیت و شر وسواس، سیوم پاکی از اخلاق ذمیمه است که با وی آدمی همچون بهیمه است. اخلاق زمیمه آدمی رو به حیویت نزدیک میکنه، از خودش باید این اخلاق زمیمه رو دور کنه. چهارم پاکی سر است از غیر، که این جا منتهی میگردد سیر، که بحث من در این موضوع نیست. به هر صورت هر یک از علوم و مهارت ها هم مکلفن و تعیین شدن برای اینکه نجاساتی رو برطرف بکنن. در مرتبه ای که نجاست فیزیکی هست، فقه وارد میشه عهده‌دار میشه تا آدمی رو که نابلده راهنمایی کنه که نجاسات رو از خودش دور کنه. لذا چی میشه؟ این که با آب طهارت کن یا با خاک طهارت کن بسته به موضوع نجسی است. یک وقتی هست که یک نجسی رو میگذارن تبخیر بشه تا طاهر بشه، یک وقتی هست با آب طهارت برطرف میشه، یک مرتبه هست که در واقع باید با آب توبه از نجاسات معصیت و شر وسواس خلاصی پیدا کرد. اما مرتبه دیگه به مراتب عالی معرفتی باید رسید. یک در مطالعات فرهنگی یه سخنی وجود داره لطیفه و آن اینه که هر یک از آداب و سننی که اقوام بهش مشغولند اگر ریشه یابی بشه برمیگرده به یه خاطراتی و یک سوابقی ازش به عنوان خاطرات ازلی یاد میکنند، خاطرات ازلی و اولیه. یعنی گویا که هر یک از اعمال و سننی که اقوام بهش مشغولن، سنت هایی که اقوام بهش مشغولن، برگشت میکنه به یه سابقه ای، یک واقعه ای که یک بار رخ داده. ممکنه دیگه اصلا اقوام کاملا فراموشش کرده باشن، یعنی نسل به نسل تغییر کرده و بعد از هزارها اصلا فراموش شده اون واقعه اولیه، ولی سنتی باقی مانده که این سنت نسل به نسل داره تکرار میشه، بیان که درباره روز افتتاح آن سنت اطلاع داشته باشن. این سخنی بیان میشه قابل تأمله. از جمله میبینید در میان مؤمنان سنت وضو گرفتن وجود داره، به شیوه خاصی هم وضو میسازیم، دست را میشوییم، صورت را میشوییم و مس سر میکنیم، مس پا میکنیم. دیگه کسی هم نمیپرسه از کی معمول شد و چرا معمول شد، از کی معمول شد این سنت و چرا معمول شد. اما نسل به نسل دیگر یاد گرفتن. وقتی میخواهند به وادی مقدسی نزدیک بشوند کفش را از پا در میآورند، یا وقتی میخواهند به مسجد بروند و زیارتگاهی وضو میسازند، وقتی میخواهند به مصلا بیاین و در بر سجدگاه قرار بگیرن و بر محلی مستقر بشن که میخوان نماز به جا بیارن و بر سجاده بنشینند و بایستن وضو میسازن. اگر بپرسی میگن شرط ورود به مصلا و نمازگاه وضو است، یعنی شرط لازم قرار گرفتن در مصلا میدانن وضو. اما از کجا معمول شده؟ اولین مرتبه چه شده است که سنتی به نام وضو گرفتن جعل شده و در میان احکام وارد شده و ادیان منتقل کردن نسل به نسل؟ درباره وضو چنین چیزی وجود داره که حکمت وجوب وضو از کجا آمده، از کی و چرا وضو گرفتن سنت شده است. سننی که در میان اقوام سنتی وجود دارد عموماً برگشت می کند به روزهای اول خلقت. سنن جاری در میان اقوام سنتی شرقی که معمولاً در اساطیر هم ردیابی شده و شناسایی میشه، معمولاً در مطالعات اسطوره شناسی اومده، برمیگرده به آغاز خلقت. یعنی یک روزی در آغاز خلقت اتفاقی افتاده، بعد از اون سنتی در میان اقوام جاری شده و ادامه پیدا کرده. درباره وضو این سخن بیان شده که از قول معصومم بیان شده، روایت دربارش وجود داره. بیان میشه که جناب آدم علیه السلام وقتی که در اون بهشت مخصوص خودش مستقر شده بود با اولیا مخدر حوا، به او دستور داده بودن آب به این درخت نزدیک نشو. حالا آن درخت درخت سیب بوده یا درخت هرچی، درخت نزدیک نشو، شجره ممنوعه، به شجره ممنوعه نزدیک نشو. در اثر اتفاقی که افتاد که جای بحث من نیست، جناب آدم علیه السلام به شجره ممنوعه نزدیک شد، چشمش به شجره ممنوعه افتاد. یک، یعنی اولین جایی که یا اولین بخشی از بدن که به شجره ممنوعه نظر انداخت و تقرب یافت کجا بود؟ با چشم به شجره ممنوعه نظر کرد. بعد از آن گام زد به شجره ممنوعه نزدیک شد، گام زد. دو، دست بلند کرد میوه ممنوعه رو از درخت چید، خورد. وقتی که نظر کرد حیا از او دور شد، حجب و حیا با نگاه به شجره ممنوعه از بین رفت، چشم و صورت آلوده شد. اولین مرتبه وقتی که با پا به درخت نزدیک شد، پا آلوده شد. و در هر مرتبه از نزدیکی به این شجره ممنوعه، چیزی بر آدمی عارض شد که قبل از آن وجود نداشت. چی عارض شد؟ نجاست و آلودگی. به چی؟ به چیزی که حاصل رویگردانی و گناه بود، حاصل رویگردانی و گناه بود اتفاق افتاد. صورت در واقع و چشم چه کرد؟ عصیان کرد، گناه کرد. به چی آلوده شد؟ به گناه عصیان آلوده شد. پا نزدیک شد، یعنی پا از حدود چی؟ گذر کرد. پا نیز مبتلای عملی شد که ممنوع بود. دست برد میوه چید، دست هم آلوده شد و به دهان گذاشت. همه جمع شدن تا انسانی از مقدسات گذر کنه، به مقدسات تعدی کنه، به مقدسات تجاوز بکنه، در حالی که اجازه نداشت. در وقتی که آدم علیه السلام گذر کرد، تعدی کرد، حیا از او دور شد. در مرتبه ای آنچه عورت او رو می پوشند ازش افتاد. دست بر سر گذاشت، بر سر خودش زد، دست بر سر گذاشت، زاری کرد، گریه کرد. بستش می دانید بعد از اون هم که دیگه توبه کرد، و بعد از این که توبه کرد باید بر می گشت در جایی در توبگاه قرار می گرفت. از بهشت رانده شد، به زمین آمد. قصه درازیست. خداوند از روی رحمت و شفقت توبه او رو پذیرفت، او را به صحن مسجد الحرام آورد، در سرزمین مقدس مکه، سرزمین مسجد الحرام وارد شد، طهارت کرد، دوباره به جمع کیا پیوست؟ محرمان و پاکان پیوست. این اولین واقعه است. از آن به بعد سنت شد تا هر زمانی که موجودی معقول، مخلوق و مختار مانند جن و انس در میان زمین و با اهل زمین و جهان فیزیکی مش می کند، رفت آمد می کند و مکلفه که جسم را از نجاست و نفس را از نجاسات متافیزیکی و روح را از انواع شرک و چنگان پرستی چکار کنه؟ مسون نگه داره. چون عوامل متعددی در نزدیک میشن و او را نجس میکنن و او را آلوده میکنند، مقرر شد که چی؟ هر بار مراقبت بکنه از مسیر شرع و فقه جسم را از نجاست تطهیر کنه و از مسیر اخلاق نفس را تطهیر کنه و از مسیر معرفت و سیر و سلوک را قلب را تطهیر کنه، دائم نزدیک بشه به وادی مقدس و ارتباطش با عالم قدسی مستمر بشود که فرمودن لا یمسه الا المطهرون، پاک جز آنان که پاک شده اند نمی توانند به مطهرات نزدیک بشن. لا یمسه، به آنچه مقدسه جز انسان مطهر، جز جسم مطهر و نفس مطهر و قلب مطهر نمیتونه نزدیک بشه. از اونجا به بعد مقدر شد. درباره در واقع وضو از قول رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و
سلم
و ائمه معصومین نتایج بسیار زیبایی ذکر کردن که من فقط اونها رو مختصر عرض خواهم کرد. اما قبل از اون این دو بیت زیبای شاعر شیرین سخن شیرازی رو، حافظ شیرازی رو بشنوید که چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. پاک شو اول، اما یک وقتی میای وضو میسازی پاک میشوی، اما یک وقتی با عشق پاک میشوی، عشق از مطهراته. اما عشق از مطهرات نجاسات فیزیکی نیست، مطهرات چیه؟ مطهرات آلودگی نفسه. قصد در عشق زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. ببینید که میگن وقتی رفتی به حرم امامی و رفتی نظر کردی و سلام کردی، اگر دیدی قلبت شکسته شد، نشانه این که چی؟ قبولت کردن، جواب سلامتو دادن. یعنی چی؟ وقتی عشق بر چشمت افتاد و قلبت شکسته شد، یعنی گویا تطهیر شده ای که نزدیک شده ای، متحرد کردن که نزدیک شده ای. به هر صورت یاربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. درباره آنچه که به نام در واقع وضو سنت است میان مؤمنان، از قول ائمه معصومین بیان کردن و از قول رسول خدا به اختصار عرض میکنم و بحث خودم رو خاتمه میدم. از جمله آن که میفرمایند که وضو باعث اندوه زدائی است، اندوه رو از قلب دور میکنه وقتی وضو ساخته میشه. چون آدمی وقتی اندوناک میشه که چی؟ موضوع دنیوی او را گرفتار میکنه و وضو باعث میشه که چی؟ میگن وقتی که اندوهی دنیوی پیدا کردی، وضو بساز، دو رکعت نماز بخوان و دعا کن. امام صادق میفرمایند چی؟ اندوه از قلب شما میرود. دوم، رهایی از وساوس شیطان. وقتی نجاست فیزیکی باعث میشه که جسم تبدیل بشه به فرودگاه شیاطین، وقتی جسم را از نجاسات فیزیکی پاک میکنید، فرودگاه شیاطین از بین میره. دو، وقتی وضو میسازی علاوه بر طهارت فیزیکی، وسوسه هم کارگر نمیفته. این دومین چیزی است که درباره وضو بیان شده. سوم میفرمان رهایی از خشم، باعث رهایی از خشمه. پیامبر خدا میفرمایند که خشم از شیطان است و شیطان از آتش است و آتش فروکش نمی کند الا با آب. پس وقتی وضو می سازی، در هنگامی که خشم پیدا کردی، از خشم رهایی پیدا کنی. سوم این که کسی که وضو می سازه نماز و ذکر دائمی میشه. یعنی در واقع تا زمانی که این موجود، این انسان دارای وضو هست، در حال ذکر به حساب میاد. یعنی جسم آن که وضو دارد ذاکر می شود. در میان سنن بیان شده از حضرت امام صادق علیه السلام هست که اگر شب میخواهید بخوابید، وضو بسازید بخوابید. وقتی وضو میسازید میخوابید، بستر شما میشود مسجد، بستر شما میشود نماز، مصلای شما. بعد میفرماین اگر فراموش کردی وضو بسازی، از خواب درخواستی، گر همه که با لحاف و اون ملحفهی که رود انداختی تیمم بساز به نیت تطهیر و وضو، اونجا میشه مصلای شما. اینقدر ضمن اون که از این مسیر تا زمانی که در اون بستر هستی در امان از شر شیطانی. رهایی از برخی بیماری ها هم ائمه معصومین گفتن نتیجه وضوست. او افزایش عمر، یعنی امام رسول الله میفهم وضو زیاد بگیرید تا خداوند عمر شما را زیاد کنه. رهایی از آثار گناه، رهایی از آتش دوزخ. رسول الله میفرمایند وقتی وضو میسازید انگشتان خودتون رو فاصله بدهید، میدیم عادت کردیم نمیدونیم چرا فاصله بدهید، وقتی فاصله میدهید خداوند در روز قیامت اینا رو با آتش پر نمی کنه. فاصله بیندازید میان انگشتانتون تا مبادا در اونجا. می فرمان وضو نصف ایمان است. رسول خدا می فرمان که وضو نصف ایمانه. وضو باعث نورانیت باطنی است. وضو باعث پذیرش توبه است. لقاح الهی بدون وضو ممکن نیست. به ضمن اون که میگن شما میخواهید چیزی از دست خداوند متعال بگیرید، این دست با طاهر باشه. چون وقتی در نماز نیستیم رو به خدا میکنیم، یا در هر حالی از خداوند چیزی طلب میکنیم، خداوند میخواهد چیزی را در کف دست ما بگذارد، در کف دست نجس که مطهر نیست، که پاک نیست. از طریق وضو گرفتن این جسم و این دست مهیا میشه که تحفه ای رو از خداوند متعال بگیره. ضمن اون که باعث خیر و برکت است و آدمی در جاهایی قدم گذاشته است که درست نبوده، با وضو تطهیر میشه. پس وقتی که به وضو میپردازه، به مصلا میخواهد برود، چشم او با شستن صورت، دستان او که آلوده شده و مسحی که می کشه اندیشه و سر او و پای خود که مسح می کشد، به واقع یک اتفاق می افتد. تمام کالبد فیزیکی او مطهر می شود و موفق می شود که به مصلا وارد شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آله.